بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثمون همون تفکر انتقادی بود. فصل نهم. فصل نهم. بله سر و بله بسر میتونی یک ساعت دیگه زنگ بزنی چون من برمی دارم ساعت بله بله 29 صحبت کرده بودیم. چه ساعتی چه نو باش بوم میده خود باش فقط به من یه پیامک بدین خواهش کنم. نه نه همین الان بده که من بعدا یادداشت کنم بعد از برنامه خواهش کنم. چه خدا داشتیم معیارهای تفکر انتقادی رو میگفتیم. معیارها رو گفتیم که رسیدیم به سر بحث حسادت صفحه 163. گفتیم اولین معیار برای تفکر انتقادی خود انتقادی هست. اگه کسی میخواد نسبت به حرف دیگران، فکر دیگران، رفتار دیگران، این ستاست دیگه. انتقاد نسبت به سه چیزه: فکر دیگران، حرف دیگران، رفتار دیگران. اگه کسی میخواد نسبت به این سه چیز انتقاد بکنه، اول باید نسبت به فکر خودش، حرف خودش و رفتار خودش انتقاد بکنه. اول بایستی طبق فرمایش امیرالمومنین امام حسن در نهج البلاغه نامه 93 خطبه 193 که اوصاف متقین هست، اول باسی نسبت به خودش زنین باشه و اولین کاری که میکنه خود انتقادی، یعنی اول بگه که شاید ایراد از من باشه. ازا زوکیه اهدون کاف همه ما یقال و فیه، اول باسی خودش از خودش انتقاد کنه. عبارت امیرالمومنین اینه، یادداشت بکنید اگه دوست داریم. تفکر انتقادی یعنی اطلاعات مختلف رو ما به دست بیاریم و اونا رو مورد ارزیابی قرار بدیم و بهترین تصمیم رو بگیریم. این تفکر انتقادی بود. بعد گفتیم که هر چقدر رو فکر و اندیشه دیگران بیشتر دقت بکنیم و اونا رو مورد نقد قرار بدیم، بهتر از نقد رفتاره. چون نابسامانی های رفتاری از اندیشه های بیمار منشأ میگیره. رفتار بد نشون میده که یه فکر بدی پشتش هست، پس هم رو فکر هم روی رفتار. حالا رفتار شامل گفتار هم میشه دیگه، بعد اگه بخواییم تقسیم بندی دقیق‌تر بکنیم بگیم افکار و رفتار و گفتار. رو این سه تا مباحثی تعجب شده باشیم، اول نسبت به خودمون، بعد نسبت به دیگران. همیشه فکر خودمون رو مورد ارزیابی قرار بدیم ببینیم درسته یا نه. این بشکن محاسبه تو مسئله اخلاقی، تو مسئله عرفانی بشکن محاسبه. با خودمون حساب کتاب کنیم بگیم این فکر ما درسته یا نه، افکار من درسته، اعتقاداتم درسته. یکی از دلایلی که حضرت عبدالعظیم حسنی ثواب زیارتش ثواب چیه ببین؟ زیارت امام حسین علیه السلام اینقدر مقامش بالاست، یکی از دلایلش اینه که هر چند وقت یه بار مرتب میرفت افکارش رو عرضه میکرد به امامش که امام هادی علیه السلام بودن، میرفتن مرتب به اونها عرضه میکرد. امام جواد، امام هادی، هی مرتب با اینا در ارتباط نشون و مرتب سوال میکردن، میگفتن من اعتقاداتم اینطوریه، افکارم اینطوریه، این حرفم درسته؟ یعنی آدم گاهی باستی اول باستی خود از خودش انتقاد کنه، اول باید افکار خودش رو ارزیابی کنه. مگه تفکر انتقادی به معنی ارزیابی نیست، ارزیابی افکار و رفتار دیگران. ما اول از خودمون باید شروع کنیم ببینیم فکرمون درسته، اعتقاداتمون، باورمون درسته. فکر نکنیم ما همه چی رو بلدیم و فکر نکنیم همه چی رو درست بلدیم. اینو خیلی مواظب باشیم. بگیم شاید، بگیم به نظر اینجوری بهتر نیست. اگر یه وقت نظری میخواییم بدیم یه جایی تو جمعی هستیم، نه تو سخنرانی فقط، تو خونه با همسرمون، با بچه هامون، با فامیلامون خواهیم صحبت بکنیم، بگیم اینجوری بهتر نیست، مطلق صحبت نکنیم. بعد بچه هاتون هم اونطوری میشن، یعنی وقتی زیاد مطلق بکنیم بچه هاتون هم فکر میکنن که هیچی نواده یه خورد ششتون عبرو. فردا اگه یه کلمه حرف به بچه هاتون بزنن بهش بر میخوره، چش طرف رو در میاره، بعد شما ناراحت میشین، بعد میاین از من سوال میگین های توانی من بچه هم پرخاشگره یا بچه هم زود رنجه، به نظر شما علتش چیه؟ خب من که نمیگم علتش همینی که الان دارم میگم، فقط این هم یه علتشه. حالا من چجوری ببخشید اینو میتونم توضیح بدم؟ این سوال هم خیلی مهمه، روش فکر کنید. خواهش کنم، اینا حرفی که هم داره میگیم وقتمون کمه، ولی نخواهید که همجور یک سر تون تون صحبت بریم که رو هر روش فکر کنیم یکم. حالا مثلا شما الان اومدی از من سوال میکنی، میگید به سر من، دختر من آدم زودرنجیه یا آدم پرخاشگریه، یک کلمه حرفش میزنی بهش بر میخوره، با دوستش دعوا میکنه، جواب معلمشو میده. خب یکی از علتاش اینه که از ما یاد گرفته، جزمندیشی، مطلق گویی رو از ما یاد گرفته. ما همیشه تو خونمون میگفتیم همین این است و جز این نیست، همین که من میگم، حرف نباشه. متأسفانه چرا مهم شد؟ وضعیت چرا حساس داره میشه؟ احتمالا نمیگم 100%، میگم احتمالا ما همیشه میگفتیم که همینی که هست، نمیخوام تو حرف بزنی، نمیخوام جواب بدی. بعد اگر به ما یه چیزی گفتن به همون برخورده، یه مدتی رفتیم توی غار خاموشی خودمون، قهر کردیم با فامیلا، قهر ما اصلا حرف هم نزدیم، ما قهر کردیم، بچه ها فهمیدن که ما گاهی قهر میکنیم. قهر کردن بیشتر به معنی زودرنجیه، کم ظرفیتیه، همیشه نه، بیشتر وقت رو ببینید ما چقدر داریم با دقت صحبت میکنیم، سعی میکنیم با دقت صحبت کنیم، هی نمیگیم در همه موارد، میگیم بیشتر وقت گاهی. این نشون میده که ما الحمدلله به لطف الهی، به اذن الهی تونستیم یه ذریع یاد بگیریم قرآن، اگه اینجوری حرف بزنیم میفهمیم آداب حرف زدن چجوری، آداب انتقاد کردن چجوری. به نظر شما اینجوری بهتر نیست؟ پسرم شما نظر چیه؟ دخترم شما نظر چیه؟ نه حواسش نبوده این حرف رو زده، نه قصدی نداشته، منظورش احتمالاً این بوده. اینقدر توجیه های مثبت میکنی، محمل های مثبت براش درست میکنی که رابطتون قطع نشه. خب بچه ما هم که داره میبینه پدر مادرش چجوری حرف میزن، چجوری رفتار میکنن، یواش‌یواش هم یاد میگیره، یاد میگیره که بایستی با دیگران درست صحبت بکنه، نباید ناراحت بشه اگر یه انتقادی ازش کردم، نباید ناراحت بشه، نباید بهش بر بخوره، باید بگه خب اونا هم حق دارن که نظرشون رو بگن، حالا اونا هم شاید حواسشون نبوده اونجوری گفتن، نمیخواستن، قصدی نداشتن، عملی نبوده، مخصوصا این حرف رو نزدن. آره برای هم ببین من باباتم مادرتم اصلا ناراحت نمیشم، به این بر نمیخوره. خب بچه ما اینو میبینه دیگه، تو رفتار ما میبینه دیگه. حالا اگر یکی هم باش مخالفت کرد، یکی هم جواب سر بارا بهش داد، بهش بر نمیخوره، همینجور که به پدرش بر نخورده بارها و بارها دیده، به مادرش بر نخورده. خب حالا کلام امام علی علیه السلام اینه، ایشون فرمان که ازا زبکی احدهم خافم مما یقال فیه، احدهم یکی از متقین، اون هم به متقین برمیگرده. گفتیم خطبه شماره چنده این؟ 193. خطبه 193 خطبه متقینه، اوصاف متقین، خطبه حمام، معروف به خطبه حمام با هید و چشم، که اومد از امام علیه السلام اوصاف متقین رو سوال کرد. حضرت اوصاف متقین رو داشتن می فهموندن، یکیش اینه، فهموندن آدم های با تقوا کسان دیدن که ازا زبکی احد و هم خوافم به ما یغالوفی، وقتی که از یکی از اونا تعریف میشه، زبکیه تعریف میشه ازشون، تسکیه، تسکیه اینجا تعریف، یعنی میگن به به شما چه آدم خوبی هستیم، خوافم به ما یغالوفی، یعنی چی؟ میترسن از اون حرفایی که درباره اونها میگن، میگن خدا اینا چی دارن میگن در مورد من، اینا در مورد من دارن این حرفو میزنن، یعنی من واقعا اینقدر شایسته تعریفم؟ من که خودم میدونم که ایب و ایراد زیادی دارم، چرا از من تعریف میکنن؟ و یقول، بعد اون آدم با تقوا اینجوری میگه، اللهم اجعلنی، بگید اللهم اجعلنی خیرا مما یظنون و اغفر لی ما لا یعلمون و لا تؤاخذنی بما یقولون. اینا رو میگن تو دلش، وقتی یکی از ما تعریف میکنه اول میترسن، نگران میشن که نکنه این تعریف ها باعث غرور بشه. مثل شما خدا رو تو فارسی میگی بزنی نباجو نگی، آدم باورش میشه، نمیگی؟ میگین دیگه نه با اینجور نگی در مورد آدم باورش میشه، آفرین باید که این خوبه، این نشون میده که شما حواستون به خودتون هست، حواستون جمع. حالا به اونا بگین یا نگی مهم نیست، این حرف رو اونا بزن یا نزن، مهم اینه که تو درون خودتون چه احساسی بهتون دست میده. وقتی ازتون خیلی ترکن التماس دعا داریم، شما عاشقان شما موفق هستین، حاجا بر ما دعا کنی، شما طرف میگه ای خدا اینا چی دارم میگن در مورد من، یعنی من واقعا آدمی هم که اینا دارم میگم؟ من که خودم میدونم که کوتاهی های زیادی دارم، خودم گرفتار کار خودم هم، حالا اینا چه انتظار های من دارم، اینا فکر کنم من خیلی کسی هم. این احساس باید به آدم دست بده، بعد این دعاها رو بکنه، بگی خدایا منو بهتر از اونی قرار بده که بگیم اونا در مورد من گمان میکنن، اونا چه تصوری در مورد خدای منو بهتر از اون قرار بده. و فردی مالا یعلمون، خدایا اون گناهانی که بگیم گناهانی که اونا نمیدونن اونا رو ببخش. ولا تو آخذنی به ما یعونون، و منو به اون چیز نسبت هایی که به من میدن منو مؤاخذه مفرما لا تو آخذنی به ما یقون نسبت هایی که به من میدن در مورد من چه حرفایی میزن خود منو مؤاخذه نکن روز قیامت نگی که تو اونجوری نبودی که اونا در موردت فکر میکردن این میشه خود انتقادی بعد میام صفحه 161 ملاحظه بفرمایید صفحه 161 مهار احساسات و تمایلات نفسانی بود یکی از احساسات تمایلات نفسانی خواهش های نفسانی بعدیش که صفحه 162 اومده چی بود؟ خودپسندی و غرور این هم خودش یکی از تمایلات نفسانی بعدیش چی بود؟ آرزوهای دور و دراز بود که مفصل در موردش صحبت کردیم و اهداف و فرق اهداف با آرزوها و خیال بافی و خیال پردازی این رو گفتیم بعدیش که صفحه 163 اومده وسط صفحه چیه؟ حسادت همچنین حسادت یکی از موانع اندیشه و ارزش این آدم دیگه درست نمیتونه فکر کنه هم نسبت به افکار خودش نمیتونه اونا رو کنترل کنه هم نسبت به افکار دیگران نمیتونه نقد کنه میره انتقاد بکنه انتقام میگه آدم حسود اینجوریه دیگه میخواد هی زهره بزنه آدم حسود فکر کنه افکار خودش درسته هر فکرهای خودش درسته فکرهای دیگران همه غلطه فرد حسود تاب و تحمل دارایی دیگران رو ندارد بینیم تا آدم برتری دیگران رو بر خود ببینن مثل برادر یوسف برادر یوسف نمیتونستن برتری یوسف رو ببینن به جای که خودشون رو بکشن بالا بگید جمله من رو کامل کنید یوسف رو کشیدن کجا؟ پایین تو شاه مثال خوبیه دیگه برای همیشه تا روز قیامت اون یه مثال یه سمبول ممکنه همه آدم های حسود اون طرف رو نبرن تو چاه ولی این یه مثال نمادین و قشنگی است حالا قصه قرآن حالت سمبولیک داره یعنی حالت نمادین داره ضمن این که واقعیه ولی خودش میتونه یه نمونه ای باشه برای عملکرد دیگران حالا یه جور دیگه هر زمان یه جوری مثلا آدم حسود خب معمولا غیبت هم بگیم میکنه یا نه چون باستی حسادتشو نشون بده نه بابا اینا بی خود میگن نه نجوری نیست همشون با پارتی رفتن به جای رسیم بله ما که میدونیم که بعضی با پارتی و با رابطه و با اینا به جای میرسن ولی همه که با رابطه به جای نمیرسن شما داری تعریف میکنیم اون داره مذمت میکنیم البته انتقاد که خیلی خوبه معنی نمون انتقاد سو انتقاد نیست و انتقامه از کجا میفهمی انتقامه؟ از کجا میفهمی انتقاد نیست؟ از این که فقط داره عیبا رو میگه انتقاد موقعیه که هم خوبی ها رو بگی هم بدی ها رو بگی ولی شما اصلا خوبی ها رو نمیگی پس نشون میده شما آدم حسودی هستی احتمالا باز نمیگیم 100% باز هم میگیم احتمالا این همش با احتیاط حرف میزنیم تمرین میکنیم که با احتیاط حرف بزنیم احتمالا طرف آدم حسودیه وقتی که فقط عیبا رو میگه و خوبی ها رو نمیگه معروف ها رو نمیگه فقط منکر ها رو میگه یعنی طرف هیچ ویژگی مثبتی نداره کلن سخت و با منفیه این خونه هیچ امتیازی نداره همش ایراده این دستگاه، این اداره، این نهاد، این مدیر، این مسئول، این کارمند، این بچه، این همسر، این فامیل حالا هر کی هست، فامیل ما، فامیل همسر اینا همشون فقط بدن، کلن همشون اونم طایفه ای اینا نشون میده آدم ها یا حسود هم یا شاید اومده علت های دیگه داره فقط حسادت نیست، یه علتش حسادت علت های دیگه هم داره که بعضی ها اینجوری صحبت میکنن بعد حسود ممکنه حرف هم نزنه غیبت هم نکنه ولی تو دلش ناراحته حداقل با چهره ممکنه نشون بده وقتی که یه جهیزیه ای رو یه خانواده ای فراهم کردن بعد دور بری ها میخوان برن اون جهیزیه رو ببینن تماشا بکنن حسودا آدم هایی که حسود نیستن وقتی میان جهیزیه رو میبینن چی میگن؟ مبارک باشه. دیگه چی میگن؟ خیلی خوبه، خیلی زر، خیلی قشنگه. حسودا چی میگن؟
مار کشنگا.
ولی؟
مار کشنگا میکنن.
حسودا عقل میکنن. بله. بعد میگه مبارک باشه، ولی اینجوری میگه مبارک باشه، داره میمیره. این کلمه هم نمیتونه ادا کنه، قلبش داره برمز. حالا ممکنه یه نفر حالش خوب نباشه، برای همین ما نمیگیم همشون حسود داره، میگیم احتمالا ممکن اصلا سرگیجه داره، قندش افتاده، ممکنه تب داره، نمیتونیم از همه ما نباید بگیم اینم حسوده. ببین دیروز اومدن جایزه رو دیدن، دو نفرشون هیچ هیجانی نشون ندادن، پس اینا حسود ما اینا هر من داریم بگیم، چون ممکنه واقعا اون لحظه حالشون نبوده اصلا. ولی حسودا معمولا هر گردوی گرده، ولی هر گردی ببین ما نمیتونیم بیان تفکر انتقادی، یعنی منطقی باید حرف بزنه. ما نمیتونیم بگیم فلانی پس حتما فلانی حسوده که اینجوری قیافه گرفته، ما کسی رو نمیتونیم متهم کنیم. اینه اگه میخواییم درست فکر بکنیم اینجوری دیگه، فکر کردن درست ایناست. ولی معمولا حسودا اونجوری هم، حالا ما مواظب باشیم، اینا رو نمیگیم اما برای دیگران، اینا رو دیگیم اول برای خودمون میگیم، میگیم ما مواظب باشیم که اون جست رو نگیریم، که متهم به حسادت نشیم، یه دوم این که خودمون بیچاره نشیم، چون هرچی این حالت ها ادامه پیدا کنه هی بدتر میشه وضع، یعنی رنجور میشه، بیمار میشه، ناراحت میشه، خودخوری میکنه، حالش خراب میشه. خب این از یه اعتقاد ضعیف سرچشمه میگیره. علتش چیه؟ اعتقاد ضعیف، یعنی هنوز باور نه، نمازم میخونه آقا چه، ولی باور نمیکنه که خیر و رازقین خداونده، این هنوز باور نکرده، به باور نرسه که خب تو این جهان که کمبودی وجود نداره. دیشب نهیدیم چیجوری بارون اومد؟ خب کمبودی وجود نداره تو این جهان، یه قطره دو قطره که نمیاد، یه سر را میفت. هر وقت آدم دید که یه مقدار فکر میکنه که کمبود وجود داره، مثلا تو بهار شما برگ درخت رو نگاه کنید، یه ذره دو ذره نیست، یه شاخه دو شاخه نیست، یه برگ دو برگ نیست، یهو همجور کلی برگ، برگ نشه از زیاد. مثلا اگه همه برن کنار دریا یه سطح آب بردن به هم میرسه، جهان وفور نعمته، ما خودمون جلوی نعمت ها رو میگیریم میبندیم. برای همین تو روایات اومده که افرادی که خوش نیتن اینا معمولا روزیشون زیاده، اندر عتیکی ها روزیشون زیاده، دو دسته روزیشون زیاده، یکی خوشنیت ها، خوشقلب ها، یکی خوش اخلاق ها. برای خوش قلب ها یکیش همین عبارت مولا امیرالمومنین امام علی علیه السلام در نهج البلاغه که فرمودند به پسر شما مشتبه فرمودن ان العطیه علا قدر نیه، یعنی چی؟ بخشش ها به اندازه نیت هست، یعنی هر کس که یعنی هر کسی نون قلبشو میخوره یا دلشو میخوره، یا بگین هر کسی نون نیتشو میخوره. این ضرب المثل فارسی ترجمه این حدیثه. پس هر چقدر دریا دلتر، هر چقدر خوش نیتتر و خوش قلبتر، روزی بگین بیشتر. هر چقدر حسودتر، تنگ نظرتر، همه چی رو آدم برای خودش بخواد، هی بدتر میشه وضعش. صفحه 87 قرآن نگاه کن، قرآن کریم صفحه 87. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. صفحه 87 آیه 54 سوره مایده نساء. امیه بخونید، امیه سدون الناس علا ما آتا و مده و نفسده، فقط آتاینا آل ابراهیم الکتابه و حکمته و آتاینا همونتن از مدهی. یواش یواش حسادت از توی مال و انبال و دارایی و اینها بود نام میاد، حالا روی چی؟ روی علم و ایمان و تقوا و درجات و حتی به پیغمبران حسادت میکردن. هم یحسدون الناس، آیا اونها نسبت به مؤمنین، نسبت به پیامبر، نسبت به یاران پیامبر حسادت میکنن؟ اونم علا ما آتا همالله همون فضله، بنابراین که خدا به اونها از فضلش نصیب اونها کرده، عطا کرده. پس نشون میده همه چی دست خداونده. علا ما آتا همالله همون فضله، به چیزی که خدا داده. حالا این مقام نبوت رو گذاشته تو این خانواده، این امامت رو، این ولایت رو تو این خانواده. ششون چرا حسودی میکنی؟ چرا ما امام نشیم؟ چرا ما جانشین پیغمبر نشیم؟ چرا ما سلمان و ابوذر نباشیم؟ خب تو هم تلاش کن، چرا حسادت میکنی؟ تلاش کن تا بهتر بشی. فقط آتینا آل ابراهیم کتاب بر بر حکمت، یا تو توی زمینه دیگه تا هر کسی خدا به هر کسی استعدادی داده. حالا شما فوق لیسانس نگرفتی، به جاش توی زمینه دیگه، حالا حتما باید همه لیسانسشون هم فوقتون هم، حتما بازی همه یه جور باشن، همه که مثل هم نیستن. فقط آتینا آل ابراهیم، ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و آتینا هم ملکن عظیم، و ما این کار کردیم. شما در برابر قدرت خداوند، در برابر عطای الهی داری حسادت میکنی، یعنی تو روی خدا واسادی. صفحه 163 رو ملاحظه فرمید، صد و شست و سه سوره اعراف. ولو ان اهل القرى، آیه سوره اعراف آیه 96، ولو ان اهل القرى آمنوا و اتبعوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و الارض. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتبعوا چی؟ لفتحنا عليهم برکات من از سماع بر عرض. اگر اهل مناطق مختلف، سرزمین های مختلف، آمنو و تقو، یعنی چی؟ ایمان بیارن و تقوی داشته باشن. لفتحنا علیهم برکات من از سماع، ما برکات، درهای برکت خودمون از آسمان رو به اونها چکار میکنیم؟ باز میکنیم. و زمین، آسمان و زمین. این که میگن در زمان امام زمان اجلات حالا فرج و شهید و اوضاع اینجوری میشه، درسته دیگه، چون موقع واقعا مردم ایمان میارن. موقع دیگه مردم واقعا ایمان میارن، چون دیگه از همه چی خسته شدن، از همه چی بریدن. مردم دنیا سوسیالیسم، کاپیتالیسم، اومانیسم، لیبرالیسم، اینا همه خسته شون میکنه واقعا. میگم خدا اینا چی دارن ما میگن؟ زندگی همون داره متراشی میشه، آرامش همون داره عبه میره، همجور علکی خوشیم، چه زندگی شد دیگه. همه دنیا منتظر موعودن، هر کس تو دین خودش هم منتظر یه موعودی هست. حالا ما میگیم اون امام زمانه، اونا میگن یه فرد دیگه است. هر کی نسبت به دین خودش، همه منتظر اون فردن که اون به اون که میاد دیگه واقعا همه ایمان آوردن. و چون همه ایمان آوردن و فطرنا علیه برکات منصف، این قرار همیشه باشه. حتی گاهی اوقات ممکنه همه ایمان نیارن، یه عده خاصی ایمان بیارن، همونا باعث میشن که خیر و برکت به سراغ همه بیاد. اگه بارانی بیاد، اگه اوضاع خوب بشه، به خاطر دعاهای دست که واقعا ایمان دارن، واقعا تقوا دارن، بقیه هم دارن بهره میبرن. ولیکن کذبو، ولی خب متاسفانه تکذیب کردن. فاخذناهم بما کانوا یکسبون، همون آیه ترجمه فارسیش میشه ضرب المثل از ماست که بر ماست. فاخذناهم بما کانوا یکسبون، یعنی خودشون کارایی که کردن باعث شد که ما براشون سخت گرفتیم. افامن اهل القرى ان یاتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون، مردم مناطق مختلف اینقدر خودشون در امنیت میبینن که ناگهان در حالی که اونا شب گرفتن خوابیدن، عذاب ما بیاد به سراغشون، اصلا مترجم نشن، چون اینو بخواد وقتی میخوابن دیگه. ان یاتیهم بأسنا، عذاب ما بیاد به سراغشون، مجازات ما بیاتا، در حالی اونا بیتوته کردن، شب گرفتن خوابیدن و هم نائمون، خوابن دارن استاد کن، خوابن یه با عذاب الهی بیان. او امن اهل و قرآن یعطی هم بحثان و زخن و هم یلعبون، نه ما فقط شب که نیست، روز هم ممکنه باشه. زخا، زخا وقتی که آفتاب میاد بالا، مثل الان، از الان به بعد، از 8 و 9 به بعد دیگه میشه زخا. و هم یلعبون، در حال بازی هم، در حال بازی هم، نه که فوتبال بازی میکنن، یعنی در حال بازی شد، سرگرم هم، آره سرگرم زندگی هم. افا امنو مکر الله فلا یعمنو مکر الله الا القوم الخاسرون، خب دیگه خدا من نمیدونم چجوری باید به ما. حالا سوره آل عمران نگاه کنیم، یه سوره آل عمران آیه 35-36 آیه 37 صفحه 54 در صفحه 54 اومده که حضرت مریم وقتی که به دنیا اومد و بزرگ و بزرگتر شد، سرپرستیشو به شوهر خالش دادن. شوهر خالش کی بود؟ حضرت زکریا. خب فتقبل آقا ربها به قبول الحسن، مادر حضرت مریم بچهش حضرت مریم رو به خدا سپرد، خدا هم فهمون فتقبل، خدا هم قبول کرد این نظر حضرت مادر حضرت مریم رو قبول کرد، این بچه رو پذیرفت، مریم رو پذیرفت به زیبایی. و انبتها نباتن حسنا، تمام مراحل رشدش رو در نظر خداوند گذرون. و کفرها زکریا، آیه 37 هستیم، صفحه 54 آیه 37 و کفرها زکریا، سرپرستیش و کفالتش رو به کی دادن؟ وزای زکریا. کل ماده خلا بگیم، کل ماده خلا علیها زکریا مهراب وجد اندها رزقا، قال یا مریم انا لک هازا، قالت هو من عند الله ان الله، بگیم هر وقتی حضرت زکریا در محراب عبادت به حضرت مریم وارد میشد، میدید که ظرف غذای اونجا آماده است. بعد میگفت یا مریم انا لک هازا، این ظرف غذا از کجا براتون میاد؟ اونم میگفت من عند الله، از نزد خدا. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا به هر کی بخواد بدیم بی‌حساب روزی. ما خیلی بررسی کردیم ببینیم خدا به کیا بی‌حساب روزی میده. بی‌حساب یعنی زیاد، یعنی بی‌حساب کتاب نه، بی‌حساب یعنی زیاد، چون بی‌حساب کتاب نه بگیم و بگیم زیاد بیه. اونجا آخر الان تو سوره اعراف خوندیم که اگه مردم اهل ایمان و تقوا باشن و ازشون چی میشه؟ بهتر میشه. پس حساب کتابی هست، این حساب اینجا بی حساب یعنی زیاد. یعنی کثیر. خدا خیلی روزی میده به هر کی بخواد. ما هی بررسی کردیم ببینیم خدا به کیا زیاد روزی میده. هر چی رفتیم تفسیر خوندیم، حدیث خوندیم، این و اون و اینا، دیدیم تهش اون دوتا در اومد که رو تخت نوشته. بعد یکی خوش قلب‌ها رو خدا خیلی بهشون روزی زیاد میده، یکی هم بگیم خوش اخلاق. حالا کسای دیگه هم هستن، این دوتا دیگه سرشاخه ها، یعنی شاخ بالاتر این شاخص ها مال این هست، این بالاتر این شاخص هاست که دارم میگه اینالله ها یرزق و من یشا و غیر حساب. خدا به هر کی بخواد بی حساب روزی میده. خدا به کیا سوال، خدا به کیا بی حساب روزی میده؟ مشخص نیست در قرآن در احادیث. چرا به چند گروه خدا زیاد روزی میده؟ اونا کی هستن؟ دو تاشون اینا هستن، یکی خوش اخلاق ها، یکی خوش قلب ها، که حالا براش دو تا حدیث جداگونه هم نوشتیم، یکی حسن الخلق یزید و فرس برای خوش اخلاق ها، که خوش اخلاقی روزی رو چکار میکنن؟ زیاد میکنن. تمرین کنیم. آره بچه هامون، پسرم، عزیزم، جانم، من دیدم، من یادمه بعضی ها بستگانمونم دیدم، بچه که بودم دیدم، مثلا یکی از بستگان ما بود پسرش اذیت میکرد، من دیدم مادر یه روز خونهشون بودم، خب من بچه بودم دیگه خیلی حواسشون نبود، دیدم داره گریه میکنه جلو پسرش، پسرش بزرگ بود، مثلا اون موقع من مثلا 9 سالم بود 10 سالم بود، مثلا یه شخص خونهشون، بعد دیدم مادر جلو پسرش داره گریه میکنه که پسرم تو رو خدا این کار رو نکنین، هرکه انجام نده اینجا نمیچینم چی داشت بهش میگفت. پسرش مثلا 22 سالش بود. حالا نمیخوام بگم این همه روش ها اینه، این تا اون حتی جایی که با عزیزم با جانم اول خودمون مراقب باشیم که عصبی نشیم، ناراحت نشیم، هم برای زندگی خودمون خوب نیست، هم بچه ها بد یاد میگیرن. اما الان این چیزایی که ما تو خیابونا میبینیم اینا همین هاست دیگه، که میبینیم مثلا بوق میزنن، دعوا میکنن، سریشته به خاطر اینکه اینا یاد گرفتن، بچه از من یاد گرفت، دیده مثلا من هی بوق میزنم بچه ها یاد میگیره. من میشنوم که مثلا بچه من ماشین رو برده با سرعت بیشتر رفته، سرعت زیاد رفته، من نمیتونم نگم که واسه بهش بگم دیگه، بگم پسر من اینجوری شنیدم، حالا نگه اینکه خیلی بیشتر سرکوب بزنم با آرامش میگم حالا ناراحت نشی تو ماشاءالله جوون هستی و خب البته رو هم دیگه تمام الحمدلله خوبه، نگی تو که بلد نیستی اینجوری خیلی بده، ما که اینقدر حرفه‌ای هستیم، بیدی بعضی نصیحت باشه ما که خودمون اینقدر حرفه‌ای هستیم و 20 سال راننده ایم 30 سال راننده، ببین من هیچ وقت اینجوری نمیرم. یعنی چی؟ معنیش چیه؟ معنی هر تو که بلد نیستی تازه کار بچه هاشون به هم میخوره جزاب این ماشاءالله تو که دست فرمونت خوبه، تو که هر قشنگ رانندگی میکنی. آره مثلا یه مقدار با احتیاط راه باز اگه دیدین دوباره تکرار شد این دفعه واضح تر بگیم، مثلا یکی که بچه های فامیل رفته فهمیده، اونا میفهمیدی خوش میتونیم مادن به شما گزارش دادن، یا شما خودت متوجه شدی، شما نمیتونی هیچی نگی سکوت کنی یا بوق نزن. ببین من خودم قاعد من خودم بوق بزنم به سرگم بوق نزن فایده نداره، وقتی بینه من خودم بوق نمیزنم اونم یاد میگیره بوق نمیزن بی خود بی جا. و تو زندگی به همین ترتیب تو همه قسمت های زندگی اصلاح زندگی ما خودمون سعی کنیم یه خود حیجان های در این کنترل بکنیم، مدیریت خشم رو بگیم خودمون کنترل کنیم، بچه های ما هم یاد میگیرن. از حالاتمون معلوم باشه که ما خوشحال میشیم وقتی که یه مدرک تحصیلی میگیره که فامیلامون، یا مثلا کتابی مثلا مینویسه قصه ای مثلا مینویسه جوی ما هنری داره مثلا یه هنری ازش تو به 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 چند بشن، این احساسمون رو نشون بدیم، هیجانمون رو نشون بدیم، خب بچه های ما بیاد میگیرن. ولی ما اگه این کار نکنیم بچه ها میشن درونگرا، هیچ وقت این احساساتشون رو بروز نمیدن، یاد نگرفته خب بیچاره، هیچ وقت یاد نگرفته. ما در حضور بچه ها از همسرمون تشکر کنیم، بچه ها بیاد میگیرن، ولی وقتی سرمون میدازیم پایین میریم و میرم و تشکر نمی کنیم بچه ها از کی یاد بگیرن؟ عملا باید ببینن که ما چجوری داریم رفتار میکنم. اگه من میخوام حیق همسرمون بگم جلو بچه ها نمی، خب بچه من یاد میگیره حیق همسرشو نگم. ما سعی کنیم خودمون بشیم الگوی خوب کامل برای بچه ها، بچه ها موقع خدا خیلی خوبم، از ما یاد میگیرم همیشه. کافیه یه بار شما یه چیزی بیاد از مدرسه شما بگید بی خود کرده اینو گفته، دیگه تموش آبرو حیثیت معلم و مدرسه رفته، دیگه به این راحتی بچه اونجا احترام نمیذاره به معلم. اتفاقا بی خودم کرده، اتفاقا بعدا بررسی میکنیم میبینیم معلمه یا معاونه بی خود بوده کارش، ولی ما نباید جلو بچه های بی خود کرده. حالا بعدا میری گوشگی بهش میگیم شما مثلا این کار چرا کرده، این حرف رو چرا زد، ولی احترام ها رو حفظ میکنیم. مراقبیم که همسرمون، معلم، همسایمون اینا رو یه جوری صحبت نکنیم که اینا ارزش و قداستشون بیاد پایین. وقتی اون بیاد پایین دیگه بچه ما دوتا میذاره روش. نه با همسایی جوری صحبت نکنم، من دوتا که دینیم با اونا جوری صحبت کنم با آرامش به سنگ. اونا الان حساس هم کنم میدنم ما که مذهبی هستیم چجوری آدمایی هستیم، با اونا خیلی الان رو ما حساس هم. لغت کان از صفحه 163 کتاب داشتیم میخونیم، اعوذ بالله من شیطان رجیم، لغت کان فی یوسف و اخوته آیات و لسائرین، در رابطه با حضرت یوسف و برادرانش آیاتیست برای سوال کننده ها. خیلی از سوال کننده هایی که سوالاتی دارن، شبهاتی دارن، دغدغه‌هایی دارن، تو این قصه میتونن به پاسخ سوالاشون برسن. از قالو مثلا اون زمانی که قالو لیوسف و اخوها احب و ان گفتن لیوسف و اخوها احب و الى ابینا منا و نحنو عصبه ان ابانا لفی ضلال مبین، یوسف و برادرش که انگار از یه مادر بودن، احب و الى ابینا منا، بهتر و محبوبترن پیش پدرمون از مادرها، که ما یه گروه جوان نیرومندیم، این هم داریم کار میکنیم، این معبادا نفی زلال مبین، به پدرشون گفتن در گمراهی آشکار. اقتلو یوسف عوض رخو، گروه بکشین یا پختش کنید و این توی زمینی سرزمینی بذارین که یخ رو لکن بچه و عربی کن، دیگه پدرمون نتونه اون رو ببینه. اینقدر کار حسادت سخت میشه، اینقدر کینه و کدورت کار رست و انسان سخت میکنه، آدم کنترل نکنه دیگه، آدم چشمش هیچ واقعیت رو نمیبینه، چون از حسادت میورزیدن. هم یحسدون هم ناس هم آیش رو خوندیم، نسبت به مقام نبوت، نسبت به مقام جانشین امامان، نسبت به اهل بیت، نسبت به بارز ناس اونجا اونا هستن، آیاتون باشه برمیشن مؤمنین، سال مؤمنین. بعد یواش یواش کینه اونها رو به دل گرفتن، حسادت و کینه آدم میکشه، این دوتا با هم که جمع میشه دیگه طرف جا آدم کش. حالا دیگه فرق نمی کنه اون آدم حضرت یوسف باشه، بچه باشه، اصلا بچه اصلا فرق پیغمبر نیست، بچه بکشه، زن باشه، مرد باشه، دیگه فرق نمی کنه وقتی متراکم میشه. حالا یه ذره حسادت شاید اونجور نشه یا یه ذره کینه، ولی وقتی زیاد متراکم میشه میشه قده چرکین، حالا دیگه میتونه آدم هم بکشه. شما دعای ندبه که میخونیم میگین که احقادم بدریتم و خیبریتم و هنینیتم و غیر هنن. احقاد جمع حقده، حقده چی؟ کینه. میرنی علی جان چی تو رو کشت؟ احقادم، کینه ها، کینه های بد رو، خیبر رو، هنین و جنگ های دیگه، کینه ازش رو گرفتن، همه رو یه جا سر خودش رو بچه هاش خالی کردن، همون نسل یا نسل های بعدی بچه های اونا هی بد گفتن. خیلی مراقب باشین که تو محیط خونتون یه وقت فامیلا دوره بری یا شما یا الحمدلله موفقی میان در مورد مسائل مملکت اینا صحبت میکنن، شما واضح باشین با آب و تاب ایرادا رو نگن. حالا یه مقدار اشکال نداره، همه جا هست، ولی خیلی با آب و تاب این بچه ها میشن کینه این، یادتون باشه جوان های ما میشن کینه این، بردن، خوردن، نمیدونم چیکار کردن اینا. ما میگیم بله، خب بالاخره هر موقعی تو هر مملکتی تو هر حکومتی هم ممکنه از این اتفاقا بیفته، هر جای ممکنه این مسائل باشه. بله با نظارت ها بیشتر بشه، با دقت ها بیشتر بشه، ولی بالاخره طبیعیه که توی حکومت افراد میان خودشون جا میزنن به اسم آدم های خوب، منافقن به اسم مؤمن خودشون جا میزنن و مشکلاتی رو برای خودشون برای مملکت درست میکنن. زیاده خواهی ها، همون آرزوهای دور دراز که گفتیم در انسان ها هست، ریشه کن که نمیشه. شما دیوان محاسبات دارین، سازمان بازرسی دارین، من رفتم دیدم اینا خیلی بیچاره زحمت میکشن، 24 ساعت تازه کار میکنن، تهش این حرفا در میاد، این دست بلا رو بعضی جا میرم آب میدم. من رفتم دیدم ایشون رو دارم میگم، نه اینکه از پشت درهای بسته بگم، 24 ساعت بیچاره دارن کار میکنن. 10 تا دیگه از اون سازمان ها که اضافه بشه، سازمان های نظارتی، ولی آدم ها که فلزشون که عوض نمیشه. حالا اینجا باشن، تو آمریکا باشن، تو چین باشن، هر جا مراقبت ها خیلی دقیق، بازم یه جوری میخوان زیرا میبرن، یه کارای انجام ها. تو حکومت های دینی کار سختر میشه، چون دیگه ظاهر و باطن یکی نیست متاسفانه. حالا اونجا با ظاهر و باطن تقریبا یکیه، اونجا جا میزنن خودشون البته، ولی تو حکومت های دینی کار سختره. این چرا؟ چون شما نمیتونید تشخیص بده این آدم کیه، بیرون یه جوره، تو اداره یه جور دیگه است. حالا تک تک اینا رو بخوای رصد کنی، زندگیشون رو در بیاری، خب میدونی که اینا بعضیاش درست نیست با مورد به زندگی دیگران، تا موقعی که اون دست گله رو آب میده حالا مشخص میشه. برای مملکت مشکل درست میکنه، برای مردم مشکل درست میکنه. خب چرا من اینو میگم تو حکومت های دینی؟ به خاطر قرآن میگم، چون قرآن یکی از سوره های بلندش سوره توبه است. سوره توبه سال نهم نازل شده، سال نهم هجرت، یعنی یک سال بگیم یک سال مونده به چی؟ بگیم سال نهم هجرت یک سال مونده به رحلت پیامبر. خب من از شما یه سوال بپرسم، به من جواب بدون، به نظر شما هر چی که زمان میگذره و از حکومت پیامبر داریم سالها فاصله میگیریم، اوضاع باید بهتر بشه باید بدتر بشه؟ به ظاهر بگیم بهتر باید بشه، ولی به ظاهر، ولی واقعا داره چی میشه؟ بدتر میشه. منافقا باز کمتر بشن یا بیشتر بشن؟ به ظاهر باید کمتر بشن، ولی داره بدتر بیشتر میشه. حالا ببخشید در رأس اون حکومت کیه؟ پیامبر. یه پهبر الهی، ولی سوره توبه رو یه بار که بخونی از اول تا آخر پاسخ بسیاری از سوالات رو دور دست میاری. ماشاءالله 128 آیه است، 129 تا آیه است. این 129 تا آیه که تو سوره توبه اومده، دو سومش درباره منافق است. سوره توبه سال 9 هجرت نازل شده، سال 9 هجرت هم یک سال بوده به هجرت پیامبر. دیگه پیامبر 13 سال تو مکه زحمت کشیده، 9 سال تو مدینه زحمت کشیده، دیگه هر چی بخوان این مردم بشن بگین شدن، خدا رو شکر بارکر خوب هر کار دارین خوب خوش میکنین، هر چی بخوان بشن شدن دیگه، باید یاد گرفت باشن دیگه. یک سال بوده پیامبر، دیگه از بین اونا بره. حالا یه سوره یهو نازل شده، دو سومش درباره بگین منافق ما منافق زیاد شد که برش دو سوم سوره از 129 تا 100 تا آیه 90 تا آیه در مورد اوناست، 80 تا آیه در مورد اوناست که مراقب این منافقین باش، اینا از کفار بدتر هم، اینا چی هم. حالا غیر از این که تو سوره بقره هم منافقین هستن، اوائل بقره اوائل توبه اواخره، بقره سوره که سال اول دوم هجرت نازل شد، 286 تا آیه توبه آخر را نازل شده. حالا بقره چجوری نازل شده؟ بقره صفحه اول نگاه کنید، قرآن نگاه کنید، یه بار خیلی جالبه بعد نمیدونم چقدر دقت کردید، همون صفحه اول، صفحه اول نگاه کنید، آیه یک تا آیه پنج درباره کیه بگید سریع؟ درباره متقین ها، درباره متقین پنج، چند تا آیه؟
پنج.
بعدش اینو بکنید آیه 6 و 7 رو لطفا نگاه کنید، درباره کیه؟ کفار. چند تا آیه؟
دو
تا. آیه 8 تا آیه 19 رو ملاحظه بکن، تا آیه 20 چند تا آیه میشه؟ 8 تا 20
12
تا درباره منافقینه. در مورد مؤمنین 5 در مورد کفار دو تا، در مورد منافقین 12 تا. چون پیچیدن، چون خودشون جا میکنن، چون نمیتونی تشخیص بدی این منافقه مگر اینکه یه کاری بکنه، یه حرکتی که انجام بده، بعد تازه میفهمی که ای بابا این آدم آدم منافقی بوده، خودشو جا زد. دیگه از نظر اقتصادی اگه بخوایم مثال بزنیم، اقتصادی که چون الان بحثای روز بیشتر تو خونه ها چیه دیگه، اقتصادی دیگه، مشکلاتی که تو مملکت مطرح میکنن و سیاستشون بیشتر مطرح میکنن. مثال سیاستش مثلا کیه دیگه، از همه واضح تر خاوری. خاوری کی بود؟ رئیس کی بود؟ بانک مرکزی بود دیگه. خب این قشن چفیه مینداخ میومد جمع ظاهر میشد، میچه قشن خودشو جا زده بود. چیکار کنم دیگه؟ چجوری برم تو زندگیش؟ چجوری بفهمم این کیه؟ چیکار کنم؟ یه بررسی میکنن، یه سابقه شو نگاه میکنن، درسته یهو یه جور دیگه در میاد، یه چیز دیگه میشه. حالا مثلا فکر میکنی که همه اونا آدم های بدی بودن، اون بازرسی اینا، نه، همه دقت هاشون داشتن میکرد، ولی یهو یه جور دیگه در میاد. و حالا شبیه اون کسای دیگه در اون حد لابلات یه جا میزنن. و ما که تو قرآن گفتیم لا اکراه ها بگین فدیم، گفتیم انا هدینا و سبیل اما شاکرم و اما کفورا. اینجا هم که دنیاست یا بهشت ببینیم، دنیاست دیگه. اونا که زمان پیغمبر هم که دیدین که پیغمبر چیکار کنه، پیغمبر که علم غیب داشت، پیغمبر که میتونست اینا رو قلقه هم بکنه، همه شما همه رو رسوا بکنه. و این خود البته سخته برای اونایی که توی سمت مثلا بالا نیستن. چرا؟ اگه خودشون مدیر باشن این حرفا خیلی راحته، گل و بلبله. ولی اگه خودشون حالا مدیر نباشن، یه مقدار مشکلات دارن، بعد میدونم خیلی سخته گفتن این حرفا. سخت که طرف مشکلات اقتصادی هست، یه مقدار بیکاری هم که الان هست تو خونه هست، حالا ما بخوایم اینو جمع جورش بکنیم که و خدا اینا کرده به کینه و بغض و اینا تبدیل نشه، جوان ما از دست نره، زمان میبره. الان بزرگترین مجاهدت برای شما خواهرای محترم، برای ما پدرها، برای اینا همه، هر کدوم پدر مادرها، بزرگترین مجاهدت اینه که امر معروف رو به زبان لعین و نرم و با آرامش از تو خونه باشون کنین. الان از همه مهمتر تا کف خیابون، الان تذکر دادن، مراقبت کردن از خودمون، از افکار خودمون، از رفتارهای خودمون، از بچه هامون، جوان هامون، هر کم از اون جوان هم دست. حالا ممکنه با یه بار با دو بار نشه، حالا با دو بار بود بشنم فکر کنم اینم ماه بعد با چی جوری صحبت کنم، هفته بعد چی باید کنم، با اینم اینم که نشه، با این صحبت کنم نشه، حالا یه راه دیگه باید پیدا کنم. هی بشین نگه، هیچ هم ناامید نشین، بچه تون رها نکنید به امون خدا، جوان تون رها نکنید به امون، نگید دیگه من دیگه چیکار کنم، دیگه کار از دستم برنمی، دیگه مستحصل موندم. ای بگین خدای من چرا، خدا من وقتی شما دغدغه داشته باشین، خدا من بهترین راه ها رو در پیش پای شما قرار میدین، مطمئن باشین اون دغدغه رو هی افزایش بدین، اون سوز درونی رو هی افزایش بدین. چون بچه رو اگه برش بکنی فردا دفعه گفتم میره برای جامعه مشکل درست میکنه، خطر ایجاد میکنه، میره سر ده ها نفر رو کلا میذاره، میره برای مردم موش، شما خودت راحت میشی یا خودش به شما که آسیب نمیزنه انشاءالله، بچه شما خدای ناکرده مشکل پیدا میکنه. از نظر اعتقادی، از نظر نمیدونم انقلابی، از هر جهت، خب به شما انشاءالله آسیب نمیزنه، ولی میره به دیگران آسیب میزنه. من نباید بگم خب به ما که آسیب نمیزنه، من که دیگه کاری از دستم بر نمیاد، پس برو عزیزم هر کو دوست داری بکن، برای بقیه مشکل درست میکنه، برای همسایه ها، برای جامعه، برای نظام، برای انقلاب، و هزینه هاش خیلی سنگین میشه. ما به این راحتی نمیتونه کنار قضیه بگذاریم، باید مدیریت کنیم. عصبانی شدن هم که فایده نداره، فایده داره ببین؟
نه.
حل میشه مشکل. پس نه ما نه ما هر شب تو خونمون درگیر، اون غلطه، من منظور نمیدونم این هر شب درگیر روشیم که غلطه. بی تفاوتی خوبه بگیم؟
نه.
اونم وقت پس ما بی تفاوت نمیتونیم باشیم، درگیر هم نمیتونیم بشیم، همینجور که تو امر مرد تو خیابون نباید بی تفاوت باشه، درگیر بشیم. خب باز فکر کنیم ببینیم چی کار باید بکنیم، چجوری باید این مشکل رو حل بکنیم. من الان بزرگترین مسئولیت هم اینه که فعلا بچه های خودم، بچه های خواهرم، برادرم این دور بری ها رو به هر شکلی میتونم به نظرمون با محبت و با زبان لعین و ولی خسته نشیم، خسته نشیم چون ما تا نمیگیم زبان لعین و محبت اینو تبدیل، نه من انجام دادم ولی دیگه نشد، خب دیگه برکرد بازا قلط، خسته نباد بشیم، یعنی همین حد وسط رو گرفتیم، بی تفاوت نیستیم، عصبانی هم نمیشیم، یه حد وسطی رو گرفتیم، اینم نباید تا یه جای متعدد بشه، بریم جلو بریم جلو بریم بگیم خب دیگه نشد حالا میشیم بی تفاوت، باز غلط شد، باز شد این برگرد، یا نه تا یه جا بریم جلو حالا عصبانی میشیم بازم غلط، نباید بگیم خب دیگه چقدر این چقدر غلطتری کلمه چقدر یادتون باشه، اگه من گفتن یه بدتری کلمه رو بگیر تا که این بدتری نوع کلمه است که شما به کار ببرید، مثل این مونه بگیم خب من دیگه تا کی نماز بخونم، خب ببخشید تا کی باید نماز بخونیم تا آخر عمر دیگه، تکرارش زیباست، تکرار دو چیز از همه زیباتره توی دنیا، توی این دنیا دو چیز تکرارش خیلی زیباست، تکرار معمولا خوب نیست ولی دو چیز تکرارش خیلی زیباست، یکی نماز، زیباترین تکرارهای جهان، تکرار خیلی بده، اول دیگه تکرار خیلی بده، اصلا آدم سر نشه داری تکراری باشه، مثلا یک سر زمستون باشه، یک سر تابستون باشه، یک سر روز باشه، یک سر شب باشه، تکرار بده دیگه، تکرار خوب نیست، ولی زیباترین تکرارهای جهان چی هم؟ یک نماز، دو امر معروف به نظرم، هرچی فکر کنده این دوتا از همه قشنگتره، نماز تکرارش خوبه اگه درست انجام بشه، اگر با تمرکز باشه، اگه تمیز باشه، سجده باشه، عرض باشه، ادکار باشه، با تمرکز باشه تکرارش عالیه، امر معروف هم تکرارش عالیه اگه با حوصله باشه، با صبر باشه، با آرامش باشه، تا که هر دوش تا بیا تا موقعی که زنده ای 15 سال بعد هم شما باید بگی من همچنان دارم میگم انشاءالله که اثر میکنه، آره من دارم مثال میزنم، یعنی 15 سال بعد باید بگیم من مثل هم آدم 15 سال قبلم، چیزی با چه زبونی میگفتم الان دارم با همون زبون میگم، بابا 15 سال دارم بهش میگم، شما 15 سال بعد باید بگیم من دیگه خسته شدم دیگه نمیگم، دیگه فایده نداره، دیگه هرچی میخواسته بشه بگیم، چون این غلطه، این غلط ترین شکل، این غلط ترین جمله هاست، اللهم نظر به کتاب که بسری و شرح بهی صدری. میدونی که امروز روز وفات حضرت معصومه سلام‌الله علیه و تو زیارت حضرت معصومه اون آخرش یه دعای خیلی قشنگی، اون دعا رو همیشه بخونیم، همیشه همه جا با همراهتون باشه، دعای کوتاهی، اللهم انی اسألوک ان تخدم لی به سعاده یادتونه؟ ولا تسلب لی ما انا فی، این قسمت اول شما داشته باشید، یه بار دیگه میگه اللهم انی اسألوک ان تخدم لی به سعاده، یعنی چی؟ خدا از هر چی میخوام؟ میخوام من عاقبت به خیر بشم، آفرین بچه هم عاقبت به خیر بشم، اللهم انی اسألوک، اللهم انی اسألوک، اینجوری میشه هم که بگیم دعای دست میکنم بگیم اللهم انی اسألوک ان تختم لی به سعادت، اللهم انی اسألوک ان تختم لی به سعادت، خدایا خاتمه کار من چی باشه؟ خاتمه کار من سعادت باشه، پایان کار من، پایان عمر من، پایان زندگی من سعادتمندی باشه، خوشبختی باشه، خب طبیعیه که دیگه ما هم برای خودمون میگیم هم برای بچه هامون جوانامون میگیم، این خدا پایان کار این باشه، اینو ازت میخوام، این خیلی عالیه، تو زیارت حضرت معصومه از سلام الله علیه ها بر روز بلندشون هم یه صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم نظر به کتاب که بسری و شرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و فرح بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قرنی بهی علا ذلک و اعنی علی انهو لا یعین علی الا انت و لا حول و لا قوة الا بک و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.